برخی تابع زال تابع و گمراه، برخی مطبوع انینی در یه جایگاه قردن دیگه همشون مراجعه میکنن که اگه ما اینجور شدیم خیلی باید مواظب به گفتنمون، شنیدنمون، نشستنمون، برخواستنمون باشیم. خدا نکرده کار ما و رفتار ما کسی رو بیدین نکن، کسی به واسطه ما از خدا و دین خدا زده نشه. سوم منافقین هم که آیه شریفه 11 و من الناس من یعبد الله علی حرفه، یاد خدا میپرستن در چه حدی؟ بر حدی که بالاخر منافعشون اقتضا داره و حس بشه. و گروه چهارم مؤمنین هم که در آیه 14 میفهمند که ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار. حالا به اینا میشیم یه تقسیم بندی اینجا خدا داده. پس مدفوع مضل کیه؟ کسی که نه علم داره، نه هدایت، نه کتاب منیر. بعد انر انر را افتاده، مردم میکشونه دنبال خودش، مقتدای دینی مردم حرف میزنه، بعد میشه اون که شما میگی اشتباهه، هم خودش میگه درسته، هم اطرافیان جاهلش میپرن به تو حمله ور میشه. بریم سراغ آیه شریفه 9. ساعت کردیم شما که پول باد آورده نمیخورین، پول حلال میخورین، باید جون صلوات فرستادنتون بیشتر بشه. صلوات خوب بفرستید. یه دونه کلاس انشالله که دو تا کلاس دیگه تو ماه مبارک داشته باشین. از هفته بعد پذیرایی از بین دو کلاس، خوراکی متنوع میخورید، سر کلاس چیز میارید، پرتقال پوست میکنن، یه باری بوش میپیچه، هندونه ترکرست پاش میکنن، شطوری میدن، حتی ردیف آخر این شلال از افتاد این برای دیدم آخر کشم یه نفع اینجوری هم. خب بابا سرت پایینه، از گردن که از صندلی بالاتری که معلومه که این در حال حرکت و اینا. این سر کلاس چیز میره نانگی پوش میکنه دو سر دی شورتر. خب یه چیزی بدون بودی سر لاغنه آرومکه یه چیزی. خب یه جوری خرد خرد میخوره بوشن نه صداش میانم چیز با قیز چیز میکنن سرکست. نه خب ولی نخورن دیگه، من بهتره که نخورن، معلومه که بهتره نخورن. بین دو کلاس میگم. خب این مزلا بیجکیشون چیه؟ ثانیت فهی لیوزه لن سبیل الله ثنیه به معنی شکستنه که بعد میشه ثانیه اسم فاعلش، عطفم به معنی چیه؟ پهلو کناره. وقتی میگیم طرف ثانیه اطفهی این ویژگی رو بهش نسبت میدیم یعنی چی؟ آقا پهلوشو شکسته یعنی چی؟ یعنی روشو برگردون، از این حالت ایستاده چی؟ یه حالت مثلا کچ کرده خودشو به یه سمتی، روشو برگردونده. از چه بابی؟ از باب نه این که روشو چیز میکنه رو برمیگردونه، از این بابیست که میخواد از جمع کناره بگیره، چون میخواد بقیه دنبالش را بیفتن. غالبا این ثانیه اطفهی برای کیا به کار میره؟ اونایی که از سر تکبر و غرور چیز نمی کنن. مثل توصیه که لقمان حکیم به فرزندش میکنه که پسرم ولا الان ولا تمشه چی کار داره به این ثانیه اطفهی؟ گو ولا تمشه بله رو عاشورا هم که خب داریم به طور طبیعی مرتبط با این آیه بلا همشه. آیه در قرآن کریم جلد یک لااقل نیست. چی؟ یه نفر گفت آفرین ولا ولا تو سعر خدکه لناس. بعض این تو سعر خدکه اینی چی یعنی؟ من نمیدونم، بعضی ها اینجوری جهش گردنیه دارن، اینجوری پرتاب میشه. یعنی چی؟ تا کب مثلا باش حرف میزنی، البته لزومن هم به سمت بالا نیستن، باش حرف اینجوریه. ببخشین الان حاج آقای جکنت هستی یه حالتی دو بوده حرف میزنی آدم دیگه، حالتی که به خودشون نه برای بفرمایید بیمزه. سرشو پایین انداخته اما برای تکبره. عرض کردم برخیا برای تکبر از چه ابزاری استفاده میکنن؟ تواضع. نمیشه که تواضع تکبر. آره تواضع بازی در میاره که خودشو بزرگ کنه، یعنی برای تکبرش از تواضع داره استفاده میکنه. یه حالتی مثلا صحبت میکنی به این ور نگاه میکنی کل آدم ها چجوری هم وقتی با هم صحبت میکنی، نمیگم زل بدن تو چشمای من ولی طبیعی سوال میکنی. یه وقت از حالا یه کسی مثلا نامحرمه، خب او یه اقتضایی داره با نامحرم صحبت کردن، آدم نزول میزنه مثلا سرشو میزه پایین، ولی این حالت که مثلا کار خارق العاده من تو حجاب عرض کردم فکر میاد سوال کنه این برسته اون بر برسته و دور میام این بری میام این بری سال و ارسال میکنه یا مثلا این شوری سال. بله خب نامحرم یه کسی، بله شما میرسید به کسی مثلا خیلی پر روی بفرمایید، شما ممکن کنم دماغ برقب تر تا بفرمایید، اما یه جایی کسی زولیم بعد یه نفر رو بریم بکنه خود این روش این بری این بریه چه کار دارن میکنه اینا، بعد میره این که همجور نگاه میکنه، بعد ما بونی هم ایدار حرف بزن مثلا بخوام با کی حرف بزن با ایشون خب این نه ما چون خیلی ازبرلایی هستیم خواهم کاری خارق العاده میکنم بزیم کنم، یعنی ما الان بخواهم مثلا با شما دوست باشیم اینا مثلا تو جمع شما شرکت کنیم همین کار را بکنیم، بله مذارت میخوام ما دیوانه نیستیم مثلا همون میریم دنبال کار خودم، کار خارق العاده میکنیم یوری. بله اون مراعات حیا و اینا حتما لازمه و کسی حیا نجره دین نداره، اما حیا معنیش چیه؟ بعضی هم نه اصلا تکبره. به دانشجو اومد از من سوال کنه بفهمید آقا، بله آقا جون، بله بابا به زمین شو نگاه کن با چی میگردی داره حرف میزنه با تو، اینا همش از باب تکبره و عدم نگاه از سر غروره از سر تبختره، نگاه نمی کنه که اون تکبر و تبختر خودش چیکار کنه ارضا بکنه. بله نه ادای تواضع رو در میاره، یه جایی هست مثلا با آدم میگه شما مثلا آدم یه خواهش میکنم شما لطف دارید اینا، اما نه شخصیت من یه جایی تعریف کنم میگم بله بیشتر بگین بیشتر هستم من بیشتر رو بیشترش کن فلان، بعد اون اینجا احساس کنم اگه بگم خواهش میکنم همه میگن آفرین آفرین چه جوان متواضعی دارم فیلم بازی میکنم، بله کی میفهمه؟ دو نفر، یک خودم، دو خدا، این دوتا میفهمن که من دارم بازی، ولی بقیه میگه ماشاءالله ماشاءالله خواهش میکنم، بازم تواضع است در جلسات بعد ارائه خواهم کرد. من زین و نور خب میگه بفهمید، نه این صفحه نور چیز نداره، میریم صفحه ده میارم. خب میگه اینا چی هن؟ این و من الناسه اینا ثانیه اطفه هستن، اثر تکبر شروع برمیگردونن دنبال چی هن؟ جدال میکنن بدون علم و هدا و کتاب که چه بشود لیزل عن سبیل الله، دنبال چی هم لام لام تعلیله، این کار رو میکنن که گمراه کنن مردم رو. خب خدا با اینا چی کار میکنی؟ مجازات مزلی، دو تا مجازات دار، فی دنیا خزیون و فی الاخره چی؟ عذاب حریق، تو دنیا کارشون میکنن تو آخرت عذاب حریق. ببینید این که یک کسی را بیفته بدون این که ابزار داشته باشه علم و هدایت و کتاب داشته باشه مردم رو به گمراهی بندازه، خدا میگه من تو همین دنیا ولش نمی کنم ذلیلش میکنم، اما اینکه خدا چجوری ذلیل میکنه انواع و اقسام داره. بعضی وقتا ذلت چیه؟ شما قریش رو نگاه کنید، یه روزی تو مکه چجوری میتازوندن و پیغمبر رو تهدید میکردن، روزی که پیغمبر خواست وارد مکه بشه مثل موش تو خونه هاشون قایم شدن. فی دنیا خزیون، بعضی وقتا خزی اینه، بعضی وقتا آبرو طرف رو میبره، آدم هایی که دیگه نام نبری، آدم هایی رو دنبال خودشون را انداختن، عده و عده درست کردن با لباس روحانیت بدون لباس روحانیت با ریش بی ریش، خدا چیکار کرد اینا رو؟ چون دنبال چیز دیگه بودن تو همین دنیا اونا رو رسوا و مفتزه کرد، آبروشون جلو مردم برد، نتونستن سر بالا بگیرن. دور خودمون داشتیم قبلش داشتیم و الی آخر آدمایی که بدون علم و هدایت و کتاب خودشون انداختن جلو و مردم دنبال خودشون کشیدن که گمراه کنن، خواستن سوء استفاده بکنن. میگه تو دنیا آبرو اینا رو میبرن، یعنی مجازات اینها رو به قیامت حواله نمیدن، تو همین دنیا آغاز میشه. اول آبروزی، تحقیر، تذلیل در همین دنیا، بعد آخرت چیکار میکنن؟ و نزیقه یوم القیامت عذاب الحریق، عذاب سوزانم برای ایناست. خب اینا بگیم عذاب الحریق همین عذاب دارن، نه، ما جای دیگه قرآن داریم عذاب بن مثلا مهینا، اینجا عذاب الحریق داریم. به چه معناست؟ برخی از عذاب ها جسمیه، مثلا میگه در جهنم چیکار میکنیم؟ به اینا چی میدیم بخورن؟ غیر از زبخون دیگه، همه تون با زبخون اونس گرفتیم، چیزای دیگه هم داریم، منوازه اسلینه از اما اسلینه چیه دیگه نمیگم، در حالت روزهی به اینا اگه دلتون بخواد، این خیلی ناجوره، از اون جهت نمیگم. بعد مثلا پوستشون هی ور میاد، بعد دلنا جاش میاد. نه اینا که خوب خوردنی نیست که اینا. بعد این اتفاقات میفته، اینا جسمیه، ولی عذاب روحی هم، عذاب روحی چیه؟ عذاب مهینا، مهین یعنی چی؟ خار کننده، از اهانه میاد دیگه، اسم فاعله، مهین یعنی خار کننده. عذابای خار کننده عذابای روحیه. عنایت کنید هر چیزی در دنیا به صورت کاذب باشه یه واکنش داره که اون واکنش صادقه. خب هر چیز کاذبی در دنیا یه واکنشی داره، در دنیا یا آخرت، که چون این کاذبه واکنشیه صادقه. مثال یه کسی به ناحق برای خودش ادعوده را انداخته، احترام کسب کرده، شایسته احترام و منزلت نیست. یه کسی اینجوری داره برای خودش میکنه موقعیت و منزلت کسب میکنه، این آدمی که اینجوری داره منزلت کسب میکنه احترامی که الان داره احترام چیه؟ کاذبه. او را تحقیر خواهند کرد، اون تحقیر چیه؟ صادقه، درسته، حقشه. چرا؟ چون احترامش کاذب بود. این دنیا به ناحق مال کاذب به دست بیاره، مالی که حق او به نامردی دیگه، به نامردی، حق دیگرانه، بقیه گیر کردن، این هی آجر رو آجر میذاره. این احترام کاذب، این مال کاذب، این برخورداری کاذب با محرومیتی مواجه میشه. اون وقت محرومیت چیه؟ صادقه. از اون طرف اگر کسی صادقانه ایستی در این دنیا داشته باشه، کسی آبرویی داره که باید داشته باشه، اگر تحقیر بشه این تحقیر کاذبه و ما در قیامت امر کذبی نداریم، پس تحقیر نخواهد شد. این معلومه؟ بله. چرا عذابن مهینا دارن یه عده؟ چرا یه عده خار میشن تو قیامت؟ چون آنچه که از احترام و منزلت در دنیا داشتن چی بود؟ کاذب بود، بی خودی بود. یعنی این آدم احترام جلب کرده بود، چون آدم محترمی بود، بسیار آدم بی شخصیت و بی فرهنگ و بی ادبی بود، و چرا بهش احترام میذاشتن؟ از ترسش. ترس چی؟ ترس مالش، ترس موقعیتش، ترس این وحشیگریش. یه آدم شروری بود، همه میترسیدن، بود میشنن آقا ارادت داریم، آقا باشه، ازش میترسیدن. و ما روایت داریم وای بر مؤمنی که دیگر مؤمنین از او بترسن. میشنسن یه مؤمن، یعنی هران ما میتونیم مشکل میشیم نه استاد، ما که اعتقاد بکنید اصلا همه المرأت و ریحانه اینا هیچ کدوم من قفا مثل دراکولا نیه. ترس به چه معناست؟ ها؟ ترس به این معناست که مثلا قیافه شما مثل دراکولا باشه؟ نه، همسر شما از شما میترسه. به چه معنا؟ تا میاد باید حرف بزنه چکار میکنی؟ سر و صدا و جیغ و شلوغ بازی و بیمنطقی و بله بله شما درست میگی، ما احمقی، ما عقب مانده ذهنی، بذار چون میترسه با شما حرف، برو توبه کن تا ماه مبارکه. آقا برو اینا رو به مردا بگو، مردم به موقع میگم، الان شما مخاطر منی، انقدر اخلاقت بده بدبخت میترسه با تو حرف بزنه. مثلا امروز تصادف کرده، گوشه ماشین خورده، بگه باز بیارزگی کردی، خواهی تو سر کورت بکنن، والا کجا میخوای ماشین رو درست کنی، خانوادگی کورین الحمدلله، نمیگه به تو، بدبخت میره مسافه کشی میکنه پول اون تیکه ماشین که خورده رو در بیاره بره صاف کنه. یادم می شاید این روایت رو دیدم که یکی از نزدیکترین حالات مؤمن به کفر همینه. مثل کسی که نماز نمیخونه، کسی نماز نخونه، مرز ایمان و کفر چیه؟ نماز. فکر کنم، حالا مطمئن نیستم ماه مبارکه ما اشتباه نقل نکرده باشم، یکی از حالاتی که مؤمن در شرف کفره اینه که بقیه از او بترسن. ترس منبع داره. ممکنه شما تو کوچه خیلی مهربون، خواهش بکنم خوب هستین، از در خونه که وارد میشی اون دوتا دندون دراکولات میذاری، کوچه روشن کن، خونه تاریک کن. نه، این مال مرداست. کی گفته مال مرداست؟ میتونی مال یه خانم بشه اگه اخلاق تو یه طوریه که بقیه از تو میترسن. حالا میترسن برادر، خواهر، پدر، مادر، همسر، فرزند. بعد داره گرفتاریش چی؟ بچه که از پدر مادر میترسه به چه سمتی میره؟ مخفی کاری، اعتیاد. دیگه تهش رو گرفتن تهزیر به تر ایت جنون گاوی مزنن تندی به اعتیاد. چه ربطی به اعتیاد داشت؟ پدر مادره که اخلاقشون طوری که بچه از اونها میترسه، بچه میره سمت مخفی کاری. چون همه بچه های سوتی های دارن دیگه، اگه یه کاری کردی که بچه ازت بترسه، میترسه بگه، خرابکاری به وجود میاد نمیگه، گرفتاری به وجود میاد نمیگه. بعد یه وقتی متوجه گرفتاری میشه که کار از کار، تا که اگر اخلاقت با آدمی زاد چایی بود هر اتفاق میفتاد خب میومد به میگو مثلا مامان اینجوری شده، هنوز ماما شرق اینجا حاضر که مامان اگه نون میخواید برم بگیرم. ها خب حالا نه نون نمیخوام، چون در این موقع گفتی برم نون بگیرم سیدی خوردی. بچه مخفی میکنه همه چی. خب تو آیه نهم که ادامه آیه هشتم بود میگه ویژگی این افرادی که دنبال انحراف ایجاد کردنن چیاست؟ بعد که به ویژگی اینا اشاره کرد گفتش که عذاب اینا هم دنیاویست و هم اخروی. با عذاب دنیاوی خالی اینا رو ول نمی کنیم، از اون بر عذابشون رو منحصر به دنیا نمی کنیم. تو قیامت هم خدمتشون هستیم، منحصر به قیامت نمی کنیم، دنیا هم خدمتشون می رسیم. آیه ده رو بشنویم و در موردش بحث کنیم. گرمه؟ تو هم خنک. بسیار خوب، حالا این موافق نبود زلان بس کنیم، بس رو با همین تموم میکنیم تا این فکری بعد بکنیم برای گرم و سلام. فهمه؟ گفتم که اینجا به عذاب الحریق اشاره کرده، یعنی عذاب جسمی، ولی عذاب ها منحصر به حریق نیست، عذاب مهین هم داریم. خب آیه شریفه ده می فهمد زالکه به ما قدمت یداک. برای چی این افراد به این سرنوشت دچار میشن؟ چی؟ خب خدا جهنم درست کرده باید پر کنه دیگه، برای پلن پولیم چهار تا میبره. نه خیر، این اتفاقات، این خزی دنیا و عذاب الحریق مال چیه؟ اینا همه به خاطر عمل خودشه. زالکه به ما قدمت یداک و ان الله لیس بدلام للحبید. خدا علی زور نیست. اول قدمت یداک رو بگیم. وقتی میگه به ما قدمت یداک، قدمت جای دیگه هم داریم که و ما تو قدمو لنفسکم، میگه برای خودتون پیشا پیشی یه چیزی بفرستید، قدمو تقدیم کنید جلو جلو، این جلوتر از خودتون اعمالتون رو بفرستید که اونجا براتون کار رو پیش ببره و راه بندازه. قدمت یداک، از یداد دو تا نکته در میاد. یک، این که میگه ید از چه بابیست؟ وقتی میخوان کاری رو به انسان نسبت بدن، به چیه او نسبت میدن؟ به کدوم عضو او؟ به دست او. از چه بابیست؟ از باب اغلبیت. انسان قالب کاراشو با دست انجام میده. خب نه آقا، مثلا آدم ها فوتبال با پا بازی میکنن، خب دروازه‌بان با دست میگیره دیگه. خب نه دعوی یکن دیگه، نه دارم مزاح میکنم، دارم میگم اغلبیت. نگه دارم آدم همه کاراشو با دست، راه رفتن رو با پا انجام میده. از باب اغلبیت بسیاری از کارهای انسان با دست انجام میشه. خب لذا نسبت میده به دست. نقطه دوم میگه یداک. یداک چی بوده؟ یدان بوده دیگه، درسته؟ ولی وقتی کاف اضافه شده چی شده؟ نونش هست شده. خب چرا گفته دو تا دست؟ و به ما قدمت یدک چی؟ کی گفت احتمال؟ یعنی چی؟ آفره. مثال، مثال برای احتمال. خلق تو به یدیه. خدا یه جا میگه آدم رو چجوری آفریدم؟ خلق تو به یدیه، نمیگه با دستم، میگه به یدیه. اگه میگفت خلق تو به یدی یعنی با یه دست، خلق تو به یدیه یدین بوده یعنی با دو دستم. چرا؟ میخواد بگه برای انسان آفرین سنگ تموم گذاشتن، خیلی مایه گذاشتن. خب میگه به ما قدمت یداک، یعنی اولا تو این کار انجام دادی، ثانیه با کمال میل و آرامش و تیب خاطر کسی مجبورت نکرده بود و وقتی هم انجام میدادی اصلا حس بدی نداشتی، خوشحال بودی داری کار انجام میدی، لذا آن از کی طلب کاری؟ جای دیگه آیات میگه اینا فل انفسهم یمحدون، نقطه مقابل اینه، اون جایی که اعمال خیر انسان قبل از او به عالم بالا میره، میگه فل انفسهم یمحدون. یمحدون یعنی چی؟ آماده کردن دیگه، تمهید، آماده میکنن، به نوعی مقدمه سازی میکنن اعمال انسان میره. وقتی انسان وارد میشه میگه همین کسیه که اعمالش اومده بود، همه او رو میشناسن. این نقطه مقابلمونه. اما اینکه خب ذالکه به ما قدمت یدا، خود انجام دادی، با دو تا دستت هم انجام دادی با کمال اهتمام، هیچ کسی به تو زور و تحمیلی نکرده بود، لذا بهانه بی خود نیار. اما میگه و ان الله ليس بظلام للعبید. ظلام چیه؟ صيغه مبالغه است، مثل علام. خب برای چی در مورد خدا ظلامو به کار برده؟ بگه خب خدا ظالم نیست. میگه خدا خیلی ظالم نیست، پس یکم هست. این به ظلام یعنی چی؟ اول متعلق احتمالی ظلم رو بگیریم. خدا میخواد ظلم بکنه، این سوال مطرح میشه که به کی ظلم بکنه، چقدر ظلم بکنه، یا مثلا چجوری ظلم کنه. در مورد فردی که قرار مورد ظلم قرار بگیره و شخص مظلوم، قرآن میفرماید ولا یظلم ربک، کی گفت احدا؟ احدا. خب این احدا یه خاصیتی داره، نکره در سیاق ولا یظلم، خدا ظلم نمی کنه، رب و کرد احدا و احدی. وقتی لای نافیه، احدا هم چیه؟ نکره است. نکره در سیاق نفع افاده یعنی چی؟ خدا به هیچ کسی، خدا به احدی ظلم نمی کنه. پس به اعتبار شخص خدا ظلم نمی کنه. به اعتبار میزان ظلم چی؟ خب خدا حالا اگه ظلمم بکنه ظلم زیاد، همین مینی ظلمی، ظلمکی. باز قرآن میفهمد که ان الله لا یظلم الناس شیئا، ان الله لا یظلم الناس شیئا، لا یظلم الناس شیئا. شیئ باز نکره، لا نفع نکره در سیاق نفع یعنی چی؟ خدا هیچ ظلمی بالا به هیچ کسی نمی کنه، خدا به هیچ کس هیچ ظلمی نمی کنه. بگید نیازی بگید به چه، مثلا چه جوری، در چه حالتی وقتی میگه به هیچ کس هیچ ظلمی نمی کنه، در چه حالتی؟ در همه حالات. و در چه حالتی ظلم میکنه؟ هیچ حالتی. در چه مکانی ظلم میکنه؟ هیچ مکانی. در چه زمانی؟ هیچ زمانی. به هیچ بهانه‌ای، به هیچ کسی، در هیچ زمان و هیچ مکانی هیچ ظلمی خدا نمیکنه. آیه شخص مظلوم ان ولا یظلم ربک احدا، اولیش، دومیش ان الله لا یظلم الناس شیئا. خب پس شما گفتید دمت خدا زلام به کار رفته، بعد میگید خدا به هیچ کس هیچ ظلمی نمی کنه. این که الان شبه رو برطرف نکرد، شبه رو بدتر کرد که خب خدایی که به هیچ کس هیچ ظلمی نمی کنه در موردش زلام نمیشه به کار برد، چرا شما زلام به کار میبرید؟ خب حالا اینجا رو دیدید، ولی کسی میتونه بگه چرا زلام گفتیم؟ بفرمه. نه، یعنی چون اینا خیلی ظلم کردن خدا خیلی ظالم نیست؟
نه، خدا منظورش اینه که من به کسی ظلم نمی کنم، ولی
من مثل شما زلام نیستم. آره اینجوری تعبیر خوبیه، ولی به آیه نمیخوره. یه امتیازه، میگن برنده افتخاری، مثلا میگن تندیس برورین، بعد فیلم شایسته تقدیر، جمله شایسته تقدیر بود دیگه. بفرمید. مثلا خب بعد خدا قادرم هست، سامعم هست، همش اینجور دیگه. ندارین؟ چرا گفتیم زلام؟ در حد عاشورایی نام باشه استقبال میکنیم، عاشورایی، کربلایی، نشه 28 سفری، مبعثی، چیزی، عید فطر. برخی همین فرمایش بزرگوار رو میگن، میگن صفت خدا حد اکثریه. ما وقتی نگاه میکنیم خداوند غفاره، حنانه، منانه، خب اینجا هم زلامه، میگیم معذرت میخوام، خداوند قادرم هست، سامعم هست. پس این نیستش که همه جا همش با صیغه مبالغه باشه. خدا غفور هست، صیغه مبالغه، ولی غافرم، غافر ذنبم هست. پس این نمیتونه باشه. دوم، برخی میگن خداوند عادله، اگر کوچکترین ظلمی بکنه اون چی حساب میشه؟ ظلم بزرگ و زیاد و فراوان حساب میشه، چون برای ساحت خداوند کوچکترین ظلم خیلی بزرگه. این نظر غلط نیستش، ولی نظر با کلاستر داری. این دومی معلومه؟ اقتضای عدالت خداوند اینه، وقتی خداوند عادله و عدل العادلینه، یعنی عادلترین عادلانه، اگر کوچکترین ظلمی بکنه این کوچکترین ظلم او رو ظالم نمی کنه، او رو خیلی ظالم میکنه، چون خیلی عادل بود با کوچکترین ظلمی میشه چی؟ خیلی ظالم. کی سوال کرد؟ حل شد. سوم، و این غلط نی، ولی جواب با کلاستر از این داریم. جواب بله؟ کی داره سوال میکنه الان؟ چرا؟ خب نه، ما که نگفتیم خدا ظلم میکنه، که میگیم در مورد خدا زلام گفته، اینجا هم گفته خدا زلام نیست، نگفتیم خدا زلام هست. ما میخوام بگیم خدا زلام هست یعنی چی؟ میخوام بگیم چرا در مورد خدا گفتن خدا زلام نیست؟ خب میگن خدا ظالم نیست، چون میخوان بگن اگر خدا کوچکترین ظلمی بکنه که هیچ وقت نکرده و نمیکنه بر اساس آیات قبلی، میشه به او زلام گفت، چون خیلی عادله، نه اینکه این اتفاق روی داده. این روی داده بود که اما روزه هم باطل بود که تا الان میتونستیم شبه تابلیم بخوریم چند لیوان اونه. حالا اینقدر میگم من، شما اصلا شربت میخوریم؟ من شربت میخوام. پیشب جای مهمان بودیم، بعد این دقیقی میساز کنار من گفتش که خیلی این شربتش چیزه، آقا ریخ دو تا لیوان ریخ شما بخور. آقا خوردیم اینقدر دلم بهش درد گرفت، اصلا شربت خورد. همین سه تا چهار تا البته بشه چای و با خرما بعد همین نون پنیر حلیم بود سلام الله علیه، نبود علیه السلام، هر کدوم بود. بعد شربت اینا نمیخورن، بعضی مفصل 4 لیوان خاکشیر، 2 3 لیوان شربت آب لیمو، چه خبره برادر من؟ از همون ختمه شد که خرما بود ندارم، یه مشتری گفت آقا یه نفر مرده، اتوبوس که چپ نکرده که. میگم مثلا یک ماه مثلا به جای مستمر روزه بودن، خاکشیر بده، شربت آب لیمو بده، شربت نمیدونم سکنجبین بده، بس بابا چه کار داری میکنی؟ اینقدر دیگه نیاز نیستش چیز بخوری. هوا گرم بوده، یه جور میگن هوا گرم بوده، انگار مثلا ما تو قطب جنوب روزه میگیریم. خب این اقتضای عدالت خداونده. اما سوم که با کلاستره اینه، ببینید بزرگواران، عالم نظام چه نظامیه؟ نظام احسنه. گفتیم قبلا نظم این عالم نظم ریاضیه، نه نظم مهندسی. کی میگه یعنی چی؟ نظم ریاضیه بگید.
یعنی که هر چیزی فقط جاش همون جایی که هست، فقط بین اعداد اگه 3 رو برداریم دیگه نمیتونیم جای دیگه واسش بذاریم، فقط جاش هم بین 2 و 4.
خب نظم مهندسی علی چی؟
نظم مهندسی میتونیم جا به جا بکنیم.
مثالی که زدم چی بود؟ حالا یه آجر ما از مثلا اینجا رو باز میکنم، یه آجر برمیداریم دم در یه آجر، این دو تا رو جا به جا بکنیم، اتفاق میفته؟ نه. ولی شما 3 رو از بین 2 و 4 بردار، کجا میخوای بذاری؟ هیچ جا نمیشد جز همونجا. نظم عالم نظم ریاضیه، نه نظم مهندسی بشه چیزی رو جا به جا کرد. لذا اگر خداوند یه جای عالم ظلم کنه علیه بالله برو کوچیک، یعنی این انتظام عالم رو چی؟ به هم زده. تو این نظام ریاضی عالم قاعده حاکم چیه؟ اعطاء کل ذی حق حقه بین موجودات. از طرف خداوندم اینه که هر موجودی که استحقاق داره خدا باید بهش بده، درسته؟ بله. معنای عدل از خداوند اینه که هر کی مستحقه خدا باید بهش بده. بین موجودات یعنی هر صاحب حقی باید حق خودشو دریافت کنه، درسته؟ با این اوصاف اگر خداوند یه جای کوچکترین ظلمی بکنه، یعنی یه موجود استحقاق داره خدا بهش نده، یا بر اساس آنچه که بین موجودات در عالم یه کسی صاحب حق شده باید بگیره، خدا نظری این بگیره، این نظم ریاضی عالم با یه دونه ظلم چی میشه؟ به هم میریزه. آقا ببخشید بشر اینقدر ظلم میکنه تو عالم، پس چرا به هم نمیریزه؟ ظلم بشر به واسطه اختیار او در نظام عالم هضم میشه. اگر ظلم بشر بخواد نظام عالم به هم بریزه خدا جلوشو میگیره، مثل اقوامی که هلاکشون کرد خدا. اما اگر خدا علیه عز و جل بخواد ظلم بکنه، ظلم او قطعا انتظام عالم و نظم ریاضی عالمو به هم میریزه، و این به هم ریختن دیگه ظلم کوچولو نیست، این زلام شدنه. برای اینه که ما در مورد خدا میگیم لیسه به زلام للعبید، خدا زلام نیست. چون اگر خداوند کوچکترین یعنی به اندازه سر سوزنی در اون قاموس خدایی خودش ظلم بکنه، نظم عالم ریخته به هم، و به هم ریزنده نظم عالم زلامه دیگه، ظالم نیستش. جواب دوم غلط نبود، اما جواب سوم بسیار دقیقتر و جزئی تره. بله؟ نه، خداوند چون عادله ظلم کوچیکه ظلم بزرگه. ما تو سومی داریم سراغ اثر ظلم میریم که اگر خداوند یک جایی ظلم بکنه چی میشه؟ انتظام عالم برمیزه. اینا دوتا چیزه. بله؟
یعنی جای دیگه نمونه خداوند نداری که خداوند ظالمه؟
چرا؟ که خدا میگه ما یز ولیکن انفسهم یظلمون، قبلش چیه؟ ولیکن کانوا انفسهم یظلمون و ما ظلمناهم، باریکلا و ما ظلمناهم، ما ظلم نکردیم. خب اما اینکه ظلم رو به کار برده، اونجا که میگه ظلم نکردیم، خب توجیه نمیخواد که راحته. به ظلم که میرسیم گیر میکنیم، میگیم از چه بابی؟ میگیم از این بابه. اما اونجا که ظلم گفته که دیگه دعوایی نداریم. میگیم ذالک به ما قدمت، دو تا نکته تکمیلی بگم و بس و جمع کنیم. میگیم ذالک به ما قدمت، علامه میفرمایند که با رو دو جور میشه معنا کرد. یه با بگیم با مقابله است یا با سببیته. یعنی چی؟ میگن معنای آیه بنابر احتمال اول ذالک به ما قدمت، این با چه باییه؟ قبلا گفتیم که حروف جر معانی متعدد داره. توی احتمال اول این میشه که آنچه تو از خزی و عذاب میبینی سزای همان کارهاییست که در دنیا کردی، این بای مقابل است. اما تو بای تسبیب میشه به سبب آن مجادله بدون علم و هدایت کتاب که در دنیا کردی و درباره خدا بدون علم و هدایت کتاب اعراض استکبار ورزیدی تا مردم را گمراه کنی، این خزی عذاب را میبینی. خیلی تفاوت نمی کنه، ولی چون هر دو معنا رو گفتن، پس یه جا میگیم آنچه میبینی سزاشه، توی همی میگیم به سبب اونه، تسبیب داره اون مقابل است، این در مقابل اون سزای اون نتیجه اون، تو دومی به سبب اونه. و یه نقطه نهایی که یه التفاتی هم اینجا داریم، حالا بزرگواران که جای تشبیه دادن، التفات اینه که اون صیغه‌ای که داریم صحبت میکنیم تغییرش، از غایب بشه خطاب، از غایب بشه متکلم، از متکلم بشه غایب، از متکلم بشه خطاب، از خطاب بشه غایب یا متکلم، هر کدوم از این حالات به هم تغییر بکنه میگیم چی؟ التفات. التفات اهداف مختلفی داره. اینجا التفات از چه بابی است؟ از باب ملامت و عتاب. یعنی میگه و من الناس، داره غایب میگه، بعضی مردم اصلا اینجوری میکنن، اینا میخوان مردم رو گمراه بکنن، عذابشون اینه، بعد میگه این به خاطر کار خودته ها. یعنی طرف رو خطاب قرار میده تا او رو چیکار کنه؟ عتاب کنه، ملامت بکنه. یعنی برای اینکه شدت عتاب، بعضی جا داره با یه رو حرف میزنه یه باری غایب میکنه، میخواد تحقیرش بکنه. اینجا یه باری برمیگردینه به سمت خود گناهکار تا بگه این گرفتاری که داری میکشی از عمل خودت، از این اون طلبکار نباش. خب چرا؟ نه، قدمت کی؟ یداک، فاعل قدمت، نه که قدمت خودت، دستات فرستادن. خب نه، این که میگیم این در مقابل، این عذاب در مقابل اون کارته، این عذاب به سبب اون کارته، همین تفاوتش در این حد. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا اگر تا این لحظه و این ساعت از ماه مبارک رمضان ما رو نبخشیدی، تو رو قسم میدیم به مقربان درگاهت از سر تقصیرات ما بگذر. خدایا تو رو قسم میدیم به این ماه و به این روز و به این ساعت از این ماه شریف، همه ما رو، اعمال ما و حرکات و سکنات و رفتار و گفتار ما رو مورد قلب رضایت حضرت صاحب ارکان و فدا قرار بده. خدایا تو رو قسم میدیم به این ماه شریف، همه مرزا، همه اونهایی که گرفتارن، همه گرفتارها و همه مریضها رو در این ماه و به برکت این ماه شفای کامل و رفع گرفتاری عنایت بفرما. خدایا به حق این ماه شریف همه گذشتگان و حقداران و همه کسایی که حقی به گردن ما داشتن که ما سر سفره قرآن بشینیم، همشون سر سفره امیرالمؤمنین علیه السلام میهمان بفرما. خدایا به حق ماه مبارک رمضان همه دشمنان ما در رأس اونها امریکا و اسرائیل و دولت صهیونیست آل سعود رو هر چه زودتر نابود و مزمحل و منکوب بفرما. خدایا به حق این ماه و به حق امیر المؤمنین علیه السلام مشکلات کشور ما، مشکلات اشتغال، تورم، هر مشکلی که سر راه رشد و پیشرفت این کشور و مردمان این کشور به دست با کفایت امیر المؤمنین علیه السلام برطرف بفرما. دعای اول و آخر ما در فرج آقام تأجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.